بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. گوشه ای از احوالات الهی و معنوی و ملکوتی کسانی که یا مستقیماً از جانب خود حضرت حق یا از طریق شاگردی پیش اینان به معرفت حق رسیدن، خدا را آنگونه که باید شناختن، صفات او رو لمس کردن و با چشم دل به خاطر اون معرفت دیدن که وجود مقدس او زیبایی بی نهایت، عاشق او شدن و این عشق رو هم خدا در قرآن در سوره بقره بیان فرمود: والذین آمنوا اشد حبا لله. و این عشق رو حاکم دل قرار دادن تا کلیه واردات مثبتی که به دل میشه زیر فرمان حکومت این عشق باشه. در 17-18 شب گذشته شنیدید، باز هم خدمت شما عزیزان عرض میکنم گوشه ایشو شنیدید. این داستان از عجایب داستانهای عالم که خداوند خودش در قرآن از داستان اینان به احسن القصص تعبیر کرده، زیباترین و بهترین داستان در میان داستانها، داستان حیات معرفت داران عاشق. در فضای همین معرفت بود که فهمیدن کلیددار در تمام جهان هستی یک نفره، اراده کننده یک نفره، کارگردان یک نفره، مالک یک نفره و هر چه غیر او در این عالمه از انسان و حیوان و زمین و آسمان و نعمتها ابزار دست قدرت و رحمت و کرم و لطف اوست. لذا نه دنبال بت زنده رفتم، نه دنبال بت بیجان رفتم، نه کسی رو مستقل نگاه کردم، نه به کسی و نه به چیزی تکیه کردم، با او زندگی کردن و از هر چیزی که خواستن در زندگی استفاده کنن به عنوان ابزار خدا استفاده کردن و با اون ابزار، حالا زنشون بود، بچهشون بود، پولشون بود، کسبشون بود، مغازهشون بود، کارخونهشون بود، رفیقاشون بودن، با اون ابزار فقط شروع کردن به آخرت سازی و جذب رضایت پروردگار. هیچ کاری دیگه تا آخر عمرشون نکردن، هیچ. و این زندگی رو خدا در قرآن به عنوان پند و عبرت و درس برای دیگران قرار داد و در قرآن هم اعلام کرد تجارتی که اینا کردن، احدی در عالم موفق به این تجارت نشد. اگه دیگران هم مثل اینا می شدن این تجارت رو می کردن. شما ببینید نگاهشون به پول نگاه ابزاری، لذا بخیل نشدن، طمعکار نشدن، حریص نشدن، به آرامی از طریق حلال بدون یقه پاره کردن، بدون اعصاب خرد شدن، بدون استرس، بدون پشت هم اندازی، اون چه رو که خدا بهشون عنایت کرد، سهم خودشون و زن و بچهشون رو در حد شأن برداشتن، بقیهش رو پس خود پروردگار دادن. پروردگارم در قرآن فرمود اینایی که پس خودم دادین از طریق زکات، خمس، کار خیر، صدقات، انفاق، ما تقدمو لانفسکم تجدو، براتون ذخیره کردم، قیامت به صورت بهشتم داده های به منو به خودتون پس میدم. اینا رو هم باور کردم. یعنی ممکنه همین معرفت داران عاشق میلیاردر شده باشن در تاریخ ولی قارون نشدن. میلیاردر شدن ولی معامله‌گر با خود حضرت حق شدن. گوشه ای از این حقایق رو از اینا شنید. یه مطلبی که درباره اینها شب سه‌شنبه گفتم این بود که اینا به خاطر مایه معرفتیشون از دو سرمایه عظیم برخوردار شدن. یعنی اون نگاهی که به خدا داشتن، به صفات خدا داشتن، به جهان داشتن، به خودشون داشتن و به هر چی نگاه کردن دیدن ابزار دست رحمت اوست، با دست او به کار گرفتن. یه سرمایه‌شون اخلاص بود. اگر در خلوت خلوت بودن که درای اتاق بسته بود، سحر بود، داشتن صورت رو خاک می‌ذاشتن، پیشگی هم نبود ببینتش، لله رو خاک می‌ذاشتن صورت، اگر جلوی 1,000,000 نفر تو مسجد الحرام که همه داشتن میدیدن صورت رو خاک میذاشتن، با صورت گذاشتنشون در خلوت فرقی نمیکرد. چون کل اون یه میلیون نفر رو هیچ کاره می دیدن، چون هیچ کدومشون کلیددار عالم نبودن، کلید بهشت جهنم دستشون نبود، همه اون یه میلیون نفر ابزار دست رحمت حق بودن، با هیچ کدوم هم که کاری نداشتن. تو هر کاری وارد شدن و هر قدمی برداشتن اخلاص، هیچ وقتم هیچ کار خیرشونو به رخ کسی نکشیدن، چون اون کس رو کسی نمیدونستن، اونم یه مملوک بود و یه عبد خدا، کارو میکردن و پروندهشو میبستن، حرفشو نمیزدن. اخلاص. شما تو آخوندی نیستین، آخوندی یه سلسله مسائلی داره، دیدنی هست، شنیدنی هست، تأثیر آور هست، خوشحال کننده هست. گاهی ممکنه یه آخوندی مایه علمی بالایی پیدا بکنه، کارایی هم دستش بیفته فقط در محدوده آخوندی، نه در محدوده حکومتی، و از اون کارا برای چاق کردن شخصیت خودش بهره بگیره. کارام همه دینیه، مثلا کتاب بنویسه که یه مملکت بگن به اونم انسانه، یا ممکنه 100 تا شاگرد تربیت بکنه، اگرم نگه توقعش این باشه این شاگردا وقتی پخش میشن تو مملکت تعریفشو بکنن که بله استاد ما در علم، در نمیدونم دانش، در درس یه چنین انسانیه و شما ها بیان بشناسینش و بهش ارادت پیدا بکن. اینا هست، الان هم هست، دیروز هم بود، آینده هم خواهد. اما وقتی به یه خالص اینا برمیخورد که جاده معرفت رو طی کردم و عاشق شدم، مگه میشه اینا رو از کنار معشوق آورد کنار؟ مگه میشه بین اینا و معشوق فاصله انداخت؟ اتفاقاتی در زندگی اینا افتاده که اگه برای عالمی مثل خودشون میافتاد که خلوص نداشت، اصل طرف رو بیچاره میکردن. یه نامه از یه شهر هند میاد نجف برای آیت الله العظما حاج سید ابوالحسن اصفهانی که در روزگار خودش در کل جهان شیعه تک مرجع شد، یعنی در خونه همه مراجع بسته شد، هیچ مرجعی مقلد نداشت غیر ایشون، در حالی که زمان ایشون در نجف 80 مرجع تقلید واجد شرایط صاحب رساله بود، ولی حکومت معنوی شیعه چرخید و فقط به ایشون رسید. در خونه همه مراجع بسته شد، رساله ها موند. تو این نامه به ایشون نوشته بودن مردم اون شهر که ما روحانی نداریم، امروز هم حکومت معنوی شیعه دست شماست، یه روحانی باسواد برای هدایت ما، برای دین ما، برای یاد دادن حلال و حرام به ما بفرستین هند، یه مقدار خرجشو ما میدیم، بقیهش هم شما که مرجع تقلیدی بده. این انسان الهی بود دیگه. الهی یعنی چی؟ یعنی تو حرم امیرالمؤمنین تکبیرت الاحرام نماز مغرب و بس، یکی از کسانی که به پدر اقتدا کرد، فرزند روحانی عالم فقیه دانشمندش بود که چشم به ایشون داشتن، بعد پدر مقام مرجعیت پیدا بکنه، وسط نماز مغرب با یک کارت تیز یه نفر اومد به یه چشم به هم زدن سر ایشونو از بدن جدا کرد. نماز مغرب تموم شد، جنازه سربریده، سری که امام روش بود و تو نماز بود تو صف، اومدن گفتن آقای همچین پیش آمدی شده، فرمود جنازه باشه نمازتونو بخونین. نماز بلند شد، نماز اشارم با جماعت خوند، فردا تشییع جنازه بسیار مفصلی در نجف، بسیار مفصل. قبل از این که جنازه رو بلند بکنن گفت دلم میخواد قاتل بچم رو ببین. گفتن زندانه، تو زندان دولت. گفت بیاریش. مامورین دولت رفتن از زندان قاتل رو آوردن، به قاتل سلام کرد، به قاتل گفت خدا تو رو ببخشه، به قاتل گفت منم تو رو بخشیدم. گفت اول اینو آزاد کنین بعد جنازه رو بلند کن. با خدا آدم نباشه امکان نداره اینجوری بشه، چون قرآن گفته یا قاتل رو قصاص کنین یا دیه بگیرین یا ببخشینش. ایشون این قسمت حکم خدا رو قبول کرد، که خدا گفته ببخشیدش، خدا خودشم اهل بخشیدن، منم دوست دارم اخلاق معشوقم رو داشته باشم، ببخشیدش. ما چقدر اینجا در اومدیم؟ ما باید بریم اینجا در، ما نباید از این قافله عقب بمونیم، ما نباید بخیل بمونیم، نباید طمعکار بمونیم، نباید ثروت خدا داده رو کمربند بهش بزنیم نره تو کار خیر، نباید بدن رو کمربند بزنیم که نره تو نماز، نره تو روزه. ما نباید شهوت رو آزاد بذاریم سر از زنا و رابطه نامشروع داره. بیایم این ور زندگی بکنیم ببینیم این ور چقدر به آدم خوش میگذره، این طرف. اون طرف که همش باره و گناه و ظلمت و تاریکیه و دو روز جوانی که بگذره دوچار یک پشیمونی بشن گناهکاران که دیگه قابل جبرانم نباش. اما من و شما الان از گذشتمون چه پشیمونی داریم؟ راحت، امنیت. همیشینیم میگیم خب ما که مال کسی رو نبردیم، حق کسی رو نخوردیم، زمین کسی رو به نام خودمون نکردیم، به ناموس مردم خیانت نکردیم، دامن دختری رو لکه‌دار نکردیم. الان هم که پیر میشیم زود مریض نمیشیم، چون هجوم نداریم، استرس نداریم، وحشت از آینده نداریم. یه چهار تا گناه پیش پایی رو هم که انجام دادیم حتی خدا در قرآن گفته توبه هم نکنین اونا رو میبخشه، حتی توبه هم نکن. یه بالاتر از این. ما بشینیم قصه چی رو بخوریم؟ این مرد الهی مشورت کرد. مشورت خیلی خوبه با. خیلی. شما جوونا راجع به زن گرفتنتون با خوبا مشورت کن. شما پول دارا راجع به پولتون با اهل خدا مشورت بکنید. یه وقت گیر میفتین دیگه راه نجاتی ندارین قیامت. شما کاسبا، شما تاجرا، شما کارخونه دارا، شما پاساج دارا، مشورت بکنین، بذارید اهل خدا بهتون جهت بدن، یه زندگی عالی پیدا میکن. چه لذتی داره مشورت کرد. کیو بفرستم هند؟ چند تا رو پیشنهاد دادن، یکیشونو قبول کردن. جمع مشورتی گفتن این به درد هند میخورد، چون زبونم بلد، با سوادم هست، هنرمندم هست. گو بخوایمش. اومد اینجا مهمه. حالا اینجا یه آخوندی میخواد در برخورد با این نمایندهی که میخواد بفرسته غرق در معرفت و عشق باشه، فقط به این عالم گفت هند، چون الان هم شیعیان هند خیلی هن و با نجف هم ارتباط دارن، حتی هندی های شیعه خارج از کشور، خیلی مردم عجیب با مرجعیت در ارتباط هم. عجیب. شیعه در کره زمین ثروتمندتر از شیعه هند نداره، مخصوصا در افریقای جنوبی. ثروتمندترین شیعه در کره زمین این هندیان در افریقای جنوبی معروف به خوجاهای هند. تو این دنیای ماهواره و فساد پول که امیر المؤمنین فرماید ماده همه شهوات، تو نهج البلاغه المال و ماده تو شهوات، پول ریشه همه فساد هاست، مایه بخل، مایه حرص، مایه هزار جور کار زشته. این خوجاهای ثروت من اول سال بعد که میشه خمسشون رو حساب میکنن، 200 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد میذارن کنار و میدن به مرجعشون. بیشترشون مقلد آیت الله العظما سیستانی هم. پولایی که به ایشون میدن، این پولا چه خدمت عظیمی داره به قرآن و اهل بیت میکنه در همه جای دنیا. گاغا شما رو انتخاب کردن بفرستن هند، تشریف میبرین؟ گو با کمال میل. گو پس آماده بشین، یه پولی هم بهتون بدم بریم. خوب این نقطه رو دقت کنید. نماینده انتخاب شده گو حضرت آیت الله العظما، من چند سال بعد هند بمونم؟ گو هر مدتی که تکلیف شرعیت، 30 سال، 20 سال، 40 سال، تا آخر عمر تکلیف تو بی. گفت امروز دنیای شیعه مگه شما تقلید نمی کنن؟ گفت چرا؟ گفت من خودم عالمم و مجتهد، حضرت عالی رو اعلم نمی دونم چون خبرم، من کسی دیگر رو اعلم می دونم. من برم هند پول تو رو می گیرم، حقوق می گیرم، اما تو رو به عنوان مرجع تقلید به یه نفر معرفی نمی کنم. من اونجا هر کی پرسید اکی تقلید بکنم، تریلیاردرای شیعه بگن اکی تقلید بکنم، من یکی هم مراجع فعلی نجف و اعلم می دونم. من تکلیف شرعیم اونو معرفی کنم، تو رو معرفی کنم خلاف شرعی. شما باشی و من چکس علمالی نشون. اگر عاشق نباشیم، عاشقم که نباشیم مخلص نیست، مخلصم که نباشیم بند دومو نداریم، تواضع نداریم و خاکساری. منو عالم نمیدونی، خیلی احمقی. تمام نجف دارن میگن من اعلمم، پول سفرتو من دارم میدم، اونجا اسم منو نمیبری، کس دیگر رو معرفی میکنی؟ بلند شو برو عمو دنبال کارت. این جواب منه، این جواب بعضی دیگه از آخونداست. و اما سید چه جوابی داد؟ اونی که تو اون مجلس بود به یه واسطه من ازش نقل میکنم، گفت وقتی گفت من تو رو عالم نمیدونم، با پول تو هم میرم، اسمت هم پیش یکی نمیبرم، میلیاردرای هند به من گفتن سهم اماممونو به کی بدیم، میگم به یکی دیگه، به این سید ندین، این اعلم نی. گفت وقتی این جواب داد به پهنای محاسن آستبولسن اشک سرازیر شد، گفت من حضرت عالی رو برای تبلیغ دین خدا میفرستم، نه تبلیغ ابوالحسن. شما بارتون رو ببندین، پولتون رو بهتون بدن، بریم. این خدا، این معرفت، این عشق، این اخلاص. چقدر اینجا حافظ زیبا میگه، چقدر زیبا میگه. شما شعر چقدر حفظین؟ من کلاس ششم بودم تا هفتم 4000 شعر خوب حفظ کردم. شعرا به قول پیغمبر گاهی حکمت، ان من الشعر لحکمتون. بعضی شعرها رو پیغمبر میگه شعرها مایش زیر عرش گنج، کلید اون گنج زبان شعراست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اون میدونه چی کار کنه، خیال میکنی خدا عالم نی که یه جور دیگه زندگی میکنی؟ خیال میکنی کلیددار نی که دلت به پول قرصه؟ خیال میکنی کارگردانی که دلت به وکیل و وزیر و استاندار و رئیس جمهور قرصه؟ اینا کی هستن؟ یه مش مملوک امرو اومدن فردا مرو صندلی پرتشون میکنن اون ور، پس مردم لخت با یه پارچه تو قبر دورشون میندازن و بر میگردن. خدا تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، های که خواجه خود روش بنده پروری دانه. عزیزانم، من که شما رو نمیشناسم ولی عاشق شما، البته عشق شما تو دل من موج میزنه. 40 سال خیلی ها پا منبر بودن مردن، خیلی ها رو میبینم ظهر پیر شدن، جوونیاشون میدیدم با چه هیکل و قدرتی پا منبر میومدن، الان با یه عصا، با دو تا عصا، با یه بدن نصف میان. علی عشق همه شما زیر سیطره سلطان عشق حق. من با هر کسی هم که بریدم به اجازه خدا بریدم، بی خودی نبریدم، علت شرعی داشته. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داره. یکی از عرفای بزرگ که خیلی من شرح حالشو خوندم، همین چند روز پیشم یه کتاب تو کتاب خونم بوده، اینو آوردم رو میز مطالعه‌ام، وا کردم دوباره شرح حال اینا رو نگاه بکنم. ایشون میگه چه داستانی، میگه برف سنگینی باریده بود مصر تا زانو. منم کار ضروری داشتم، باید میرفتم بیرون شهر در یه محلی، چاره ای نداشتم. تو این برف سنگین سوار بر مرکب شدم و رفتم بیرون شهر. تو کوچه‌مون یه همسایه داشتم، گبر اهورمزدایی، آتیش پرست. دیدم تو بیابون وسط این نیمت برف یه گونی سنگین رو کولشه، در گونی وازه، هی تیکه تیکه رو این برفا میره، گونی رو دست میکنه توش، ارزن، گندم، جو میپاشه رو این برف. خدای اینجا که زمین کشاورزی، الانم وقت کاشتن دانه، مردک چی کار داری میکنه؟ گفت میشناختمش، اومدم جلو، گفتم چی کار میکنی؟ گفت صبح بیدار شدم تاریک، دیدم نیمت برف اومد، در جا رفتم یه گونی پر ارزن و گندم و جو برداشتم، الان تو این بیابون کبوترا، کلاغا، گنجشگاه زیر نیمت برف نمیتونن برن دونه پیدا کنن، اینا همه گرسنن، اومدم دارم براشون غذا میرسم. گفتم آخه تو که گبری آتیش پرستی، خدا که قبول نمیکنه داری اینجور زحمت میکشی. گفت قبول نمیکنه. گفتم نه. گفت حالا قبول نمیکنه، نمیبینم. اینم یه گوشه معرفت، حالا بهش دادن. گفتم والا چرا میبینه؟ گفت اگه میبینه بس، اگر میبینه بس، از این گبره عقب نیفتی، عقب نمونی. زندگی بی خدا زندگی تنگیه با، زندگی بدیه با، زندگی تلخیه با. تو زندگی بی خدا یه شکم و یه شهوت لذت میبره، اونم بیشترش حرامه، ولی در زندگی با خدا تک تک سلولا لذت واقعی میبره. گو بستمه، میبینه بسته. ایشون میفرمایم، میگه من سال بعد مستطیع شدم. دیدید شب مسجد الحرام؟ اونایی هم که ندیدن خدا لطف کنه ببرتشون، البته هر چشمی هم نمیبینه با، اما مسجد الحرام آقا شبا میلیاردها ولت برق داره، صدای 124 هزار پیغمبر میاد، صدای ائمه از مسجد الحرام میاد. گفت داشتم طواف میکردم، محرمم بودم، یک کسی کنار شونم داشت طواف میکرد و چه گریه ای میکرد، زد رو شونم، گفت اون رو دید و قبول کرد، اینم نشونم. دید خدایا از این یک سالی که توش هستیم یه فرد و شب مونده. یه شب مونده و یه روز. روزش حدود 70 روز دیگه است، روز عرفه. یه شب مونده فرداش، هیچی فرداشم ازت نمیخوام، هیچ، فقط ما رو تو این کاره ما را بده. لیاقت نداریم تو این کاروان بریم صفحه جلو، ما رو جارو کشه این کاروان. همین انقدر بتونیم دنبال علی را بیایم، دنبال ابی عبدالله را بیایم، دنبال پیغمبر را بیایم، از وجود تو لذت ببریم، یه زندگی در زیر سایه تو پیدا بکنیم. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیبان توان باف از این پشم کرشدی، افسوس برین عمر گران مایه که بگذرم، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم، چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. امروز که خاک دیگران در قدم ماست، فرداست که ما خاک قدوم دیگرانی. گر خواجه شفاعت نکند روز خواجه شفاعت نکنم روز قیام، باید که ز آیین نرنجیم که زشتیم، باید که ز آینه نرنجیم که زشتی. خیلی ما رو زیبا آفریده بودی، انقدر با گناه خودمون رو دستکاری کردی که اگه قیامت پیغمبر قیافه ما رو ببینه از ما فرار میکنه. گر خواجه شفا نکند روز قیامت، هم باید که ز آیین نرنجیم که زشتی. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشن که ما هیچ نکشدیم. نسألو جایا و ندعو نکنم شفاعت نکنه روز قیامت گر خواجه شفاعت نکنن روز قیامت باید که ز آینه نرنجی که زشدی اللهم ازغنا حلاوت معرفت اللهم ازغنا حلاوت عبادت اللهم ازغنا حلاوت خدمت اللهم ازغنا حلاوت مشاهدت اللهم ازغنا حلاوت وصالك اللهم ازغنا حلاوت قربك اللهم ازغنا حلاوت محبتك باید که ز آینه نرنجی که زشدی تو فردا شب میتونی ما رو صورتگری کنی میتونه ما رو آرایش کنی میتونه چهره باطنی به ما بدی که قیامت وقتی ابی عبدالله ما رو میبینه خوشش بیا تو میتونی تو میتونی ما رو آرایش کنی. خدایا فردا شب نه فقط شب احیاس، شب جمعه. خدایا فردا شب دیگه شب حسین توه. تو میتونی ما رو آرایش کنی، میتونی ما رو آرایش. به حقیقتت مرگ ما رو در دهه عاشورا قرار بده. نه نه روزشو نمیخوای، مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده. مرگ ما رو در کومل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. مرگ ما رو در نماز قرار بده. به عزتت مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیات، به آیات کتاب، به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا، لحظه مرگ صورت‌های ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.